السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما أبي عبد الله الحسين بن علي الشهيد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس أماره خودم را ابتداء و همه شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز، خواهران محترم، بدانیم و می دانیم که هیچ راه نجاتی به جز تقوا نیست. مبادا خدای نکرده غفلت کنیم، مبادا خدای نکرده غافل بشویم، مبادا چند رکعت نماز و چند روز روزه ما رو مغرور کند و گمان کنیم که می شود بدون تقوا از گردنه های سخت قیامت عبور کرد. قرآن کریم در سوره کهف در یک آیه هشدار سنگین و بزرگ و مهمی به همه ما می دهد و می فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. ای پیامبر، به اینها بگو آیا می خواهند من اونها رو آگاه کنم، به اونها خبر بدم که بدبخت ترین و زیانکار ترین مردم کیست؟ کی از همه دستش خالی تره و ورشکستگیش بالاتر هست؟ بالاخسرین اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. از همه ور شکسته تر و بدبخت تر و خاسر تر و زیانکار تر اون کسی است که اعمالش در طلب دنیا گم شده و عمر و فرصتش در طلب دنیا گذشت، اما خودش گمان میکنه اعمال خوبی داره و کارش درسته و اعمال و رفتارش صحیحه. مبادا خدای نکرده این بنده کوچک، شما برادر بزرگوار، شما خواهر بزرگوار، مشمول این آیه باشیم، غافل بشیم و مغرور گمان کنیم یحسنون صنعا، کارمون درسته و اعمالمون درسته، اما خدای نکرده اعمال ما رنگ ریا و دنیا و غیر خدا داشته باشه. خدایا در این ساعات استجابت دعا تو را به جمیع اولیاءت قسمت می دهیم توفیق تقوا به گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین عنایت بفرما. خدایا ما را لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای به خودمان و به غیر خودت واگذار مفرما. توفیق عمل به دستوراتت بیش از پیش در همه جهات زندگی به همه ما مرحمت بفرما. بحث مستمر ما در هفته‌های قبل پیرامون دعای شریف مکارم الاخلاق صحیفه مبارکه سجادیه بود. رسیدیم به این جمله که حضرت زین العابدین در مناجات با رب الارباب از خدای متعال میخواهد، میفرماید و البسنی به زینت المتقین فی بست العدل و کظم الغیظ. خدایا اون لباس آراسته و زینتی که به انسانهای با تقوا پوشانده ای به من بپوشان و همراه با او به من توفیق بست عدل، گسترش عدالت را عنایت فرما. نوع خواسته های حضرت سید الساجدین رو نگاه کنید. وقتی که ما امن یجیب میخونیم از خدا چی میخواییم؟ قرضم و مریضیم و خانه و ماشین. و چند هفته از پای درس امام سجادیم، چی میخواد امام سجاد؟ فی بسط العهد، خدایا دست من رو دست عدالت گستر قرار بده، به من توفیق عدالت گستری عنایت بفرما، مرا وسیله جریان عدالت قرار بده. در هفته گذشته راجع به این جمله مقداری صحبت کردیم و بنای من این بود که در هیچ جمله بیش از یک هفته صحبت نکنم، ولی این مسئله به خاطر اهمیت و ویژگیش منو ناچار کرد که این هفته هم بحث ناتمام هفته گذشته رو تکمیل کنم. عدالت رو معنا کردیم، اهمیت عدالت را در فرهنگ اسلامی به ویژه فرهنگ شیعی تبیین کردیم، عرض کردیم این افتخار ماست که شیعه در میان فرقه های کلامیه و مذاهب اسلامیه به عدلیه معروفند. عدالت در تفکر شیعه در اون جایگاه والا نشسته است. خدا را عادل میدونیم، عصمت را در تمام مراحل در انبیا لازم میدونیم، عدالت را در امام جماعت و جمعه و قاضی و شاهد و بسیاری از مناصب دیگر الزامی میدونیم و این در بسیاری از فرقه های دیگر مسلمانان و مذاهب دیگر از برادرانمون شرط نیست. خب دو بحث باقی مون، یکی آثار عدالت و یکی مراتب عدالت. خدا توفیق بده بتونیم امروز این دو بحث رو فشرده تقدیم کنیم. اولین اثر عدالت آرامش قلبی است. انسان عادل آرامش قلب داره. دقت کنید به این آیه شریفه: الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون. در آیه شریفه دیگری فرمود ذکر الله اطمینان میده، اما اینجا شرط بیان میکنه، میگه الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن. اونهایی که ایمان بیارن ایمانشون آلوده به ظلم نشود، ظلم نباشه یعنی چه؟ یعنی عدالت هست. اولئک لهم الامن. مأمون از یک مسیری میرفت با همون موکب پرجلال و شکوه شاهانه امپراتوری اسلامی، بچه ها توی خیابون بازی می کردن. تا دیدن موکب شاه رسید و هارون داره میاد، مأمون داره میاد، هر بچه ای به یک گوشه ای فرار کرد، توی خانه ها رفتن چنون که مرسوم و متعارف هست. یک پسر بچه ایستاد، مأمون جلو آمد، تعجب کرد این پسر ایستاده است بدون هیچ ترسی و واهمه ای از این موکب شاهانه و جاه و جلال و جبروت مادی و ظاهری و بگیر و ببند و سرباز و شرطه. و گفت چرا فرار نکردی؟ چرا همه فرار کردن تو فرار نکردی؟ فرمود راه تنگ نبود که من کنار برم تا راه برای تو باز بشه، جرمی هم نکردم که فرار کنم. مجرم میترسه و فرار میکنه، من چرا فرار کنم؟ گفت چی هستی شما؟ گفت من محمد ابن علی ابن موسی الرضا جواد الائمه هستم. تجلیل کرد، احترام کرد. حالا به اون قضیه و ادامه قضیه کاری ندارم، این نکته‌ای که حضرت جواد الائمه به زیبایی بیان کرد خودش منهای اون جریان یک درس. فرمود من جرمی نکرده بودم، ظلمی نکردم که فرار کنم. انسان وقتی در درون خودش عادل هست و میداند که جرمی نکرده و ظلمی نکرده، از دیگران حراسی نداره. برعکس ظالمین دنیا رو ببینید، در حلقه های متعدد امنیتی احساس آرامش ندارن. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه فدکیه فاطمه که یک اقیانوس معناست فرمود فرض الله العدل تسکینا للقلوب، خدا عدالت را واجب کرده برای اینکه این قلب ها آرام بگیره. یک وقتی من در تاریخ زندگی نادرشاه میخوندم، خب یکی از شاهان مقتدری که بر پشت اسب تمام ایران رو قبضه کرد و تمام ملوک و طوایفی رو جمع و جور کرد و بر پشت اسب تا دهلی نو تازون و دهلی رو فتح کرد و یک فرد فوق العاده نظامی بود، نادر. جواهرات نادر امروز هم در موزه بریتانیا، هم در موزه لور فرانسه، هم در موزه جواهرات سلطنتی ایرانه. تخت طاووس و اون دو الماس معروف دنیا غنیمت‌های نادر از سفر هندش. یک مرد مقتدر اینجوری در عین این اقتدار اونقدر میترسید که میگه هر وقت شب میخوابید دستور داده بود یک اسب بسته شده آماده برای فرار جلو خیمش بود. 6000 فرد مسلح محافظان ویژه جان نادر بودند. رئیس این محافظان رو محمد قلی نامی از اقوام خودش گذاشته بود. خودش نادر قلی بود، این رئیس محافظانش محمد قلی از اقوامش بودن و بسیار مورد اعتماد. 6000 نفر شب بیدارن، نگهبانی میدن که این یه نفر بخوابه و تازه خوابش نمیبره. و خود همین محمد قلی در قوچان همدستی کرد و شبانه وارد خیمه نادر شد، چون کسی دیگری حق نداشت وارد بشه. دست ترور نادر رو داشت. میگه شمشیر اول که زد و به دست نادر خورد، اونقدر از نادر میترسید که تعجب کرد که من چیکار کردم. خشکش زد، دیگه نتونست حرکت کنه. فرد دوم وارد شد، صالح قلی وارد شد، نادر رو کش. بعد بیرون آمدن و فرار کردن. حالا بحث نادر نیست، ما به نادر اشاره کردیم که به کسی بر نخوره. امروز توی دنیا چقدرن قدرتمندانی که در حلقه های متعدد امنیتی احساس آرامش ندارن. چرا؟ چون عدالت نیست. فرض الله العدل تسکینا للقلوب، عادل باشید تا شب آرام بخوابید، عادل باشیم تا آرام بمیریم، عادل باشیم تا آرام مبعوث بشیم، بدانیم مظلمه ای در گردن ما نیست. اثر دیگر عدل که در روایات ما بهش اشاره شده، فرمود ادامه حاکمیت و قدرت با عدالت میسر. اعدل تدم ملکک، عادل باش تا ملکت و قدرتت ادامه پیدا بکنه. وقتی که عدالت نیست، ریشه های قدرت متزلزله، پایه های حکومت متزلزله. امروز دنیا در هر کشوری که نگاه کنید ارتش های مفصل، اما لوله تفنگشون به جانب دشمن خارجی نیست، به جانب ملت خودشونه. چرا؟ این روایتی که از رسول اکرم مشهوره خیلی روایت عجیبی است. الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الذل. برای اینکه نمیتونه استقرار داشته باشه، نیاز داره به ارتش، نیاز داره به هزینه، نیاز داره به شکنجه، نیاز داره به زندان، نیاز داره به هزار و یک گرفتاری و مصیبت دیگه. اما اگر عدالت باشه، حکومت آرام، حکومت با ثباته، حکومت با استقراره. دوست دارم بیشتر توضیح بدم ولی فرصتم کمه و بگذاریم سومین اثر عدالت آبادانی جامعه است، رشد جامعه است، توسعه صحیح جامعه است. از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در ذیل این آیه شریفه یحیی الارض بعد موتها، قرآن میگه خدا زمین را زنده میکند بعد از این که زمین مرده است. بسیاری تصور میکنند منظور همینه که در بهار باران میاد زمین گیاهانش رشد میکنن. حضرت امام موسی بن جعفر میفرماید این نیست. یبعث الله رجالا فیحیون العدل فتحیا به الارض، خدا مردانی رو برمیانگیزاند که عدالت رو زنده میکنن، عدالت که زنده شد زمین زنده میشود. امروز ما گاهی جوانهای ما میپرسند که دنیای اسلام چرا عقب افتاده است، چرا دنیای اروپا در مسائل مادی، در مسائل اقتصادی جلو افتاده. ما گرفتار یک استبداد تاریخیم و ریشه عقب ماندگی دنیای اسلام در نوع کشورهای اسلامی یک استبداد و ظلم تاریخی است. طبیعیش عقب ماندگیه. اثر عدالت رشد جامعه است. جامعه رشد خواهد پیدا کرد که عدالت درش حاکم باشه. و اون جامعه آرمانی که هر جمعه ما منتظریم اولین جرقه اون بخورد. صبح جمعه که میشه چشممون باز میکنیم، امیدواریم که شاید این جمعه بیاید، شاید او عدالت را حاکم میکنه. در ظل عدالت و در سایه عدالت مهدوی عقلها طبق روایت 40 برابر میشه. مخاتمام معادن استخراج میشه. زمین دریغ نمیکند هرچه دارد میرویاند. آسمان دریغ نمیکند هرچه دارد میبارد. عقل ها روش یافته، صنایع پیش رفته، امنیت. میفرماید زنی از غرب عالم به شرق عالم می رود و خوفی و ترسی نداره. جامعه روش یافته در پرتو عدالت، مراتب عدالت. عرض کردیم اولین مرتبه عدالت برادر و خواهر عدالت نسبت به خودمون هست. یعنی چه؟ یعنی برادر و خواهر بیایم به خودمون ظلم نکنیم. هفته قبل توضیح داده شد، نمیخوام تکرار کنم، فقط اشاره میکنم که خدا از ما میخواد همونطوری که به دیگران ظلم نکنیم، نه اول به خودت ظلم نکن. تو مرغ باغ ملکوتی، نی از عالم خواه. خودت رو بنده دنیا قرار نده، خودت رو بنده شهوات قرار نده، خودت رو ضایع 4 روز دنیا نکن. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. به خودت ظلم نکن. شما بنا نیست حاصل جمع عمر من و شما یک دونه خانه باشه و یک ماشین، حاصل جمع عمر من و شما یک برج باشه و خوردن 2 تن برنج و نمیدونم 500 کیلو گوشت و همین دیگه. نه، حاصل عمر من باید نتیجهش اون باشه. اشتاق الى قرب کف المشتاقین و ادن و من که دنو و المخلصین. من اونجا در جوار رسول الله باشم، من اونجا زیر سایه ابا عبدالله الحسین باشم، همراه سلمان باشم، همراه مقداد باشم، همراه ابوذر باشم. به خودم ظلم نکنم، خودم را از این قافله عقب نیندازم. اولین مرحله عدالت، عدالت با خودم. گاهی فکر میکنم به خودم، میگم چه عمر ما گذشت، قسمت عمدش گذشت، حیف ضایع کردیم، نفهمیدیم، ظلم تو نفس. اولین مرحله عدالت بیایید ظلم به خودمون نکن. گناه ظلم به خودمون هست، ما را عقب میندازه. منی که میتوانم در محضر حضرت سید الشهدا باشم، نه در جوار قبرش، نه در کنار ذریحش، نه در کربلا، در بهش، در جوار خود سید الشهدا. خودمون رو عقب نیندازیم، ظلم به نفسمون نکن. مرحله دوم، مرتبه دوم، عدالت در خانواده. برادران عزیز، خواهران گرامی، آقایون، خانمها، شوهرها، زنها، خانه میدان جنگ نیست که یکی پیروز بشه یکی شکست بخوره. دفلت نکن. خانه اون محلی است که در محضر خانواده، اینجوری است، در محضر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نشسته است. دو تا فرزندش کنارش نشستن، پدر خم شد، یک بچه رو بوسی، مشغول صحبت شد. یه وقت خطاب حضرت ختمی مرتبت، حلا واسیت بینهما، فرمود چرا اینو بوسیدی اون یکی رو نبوسیدی؟ چرا بین دو بچت عدالت رفتار نکردی؟ اگر معیار اینه، کار خیلی همون مشکله. دقت کنید برادرها و خواهرها، مبادا محبت یا بعضی از مسائل و غفلتها، بعضی از میراثهای فرهنگی غلط بین بچه هامون، بین دختر و پسرمون، بین اولی و دومی و سومی فرق بگذاریم. یا نه، اونهایی که خانواده های متعدد دارن، بین بچه های این و بچه های او، مادر اصرار کرد این زمین رو به فرزند من بده، گفت عیب نداره، این زمین مال پسرتون، گفت بنویس، نوشت، گفت پاشو بریم پیغمبر امضا کنه، انگوش کنه، مهر کنه، گفت پاشو بریم. آورد خدمت رسول اکرم، آقا این بابا این زمین رو به این پسر داده، فدای پیامبر اکرم بشم. فرمود به همه بچه ها دادی یا به این یکی دادی؟ گفت نه آقا، به همین دادم دیگه، به بقیه شون چیزی ندادم. فرمود طبق این روایت، انی لا اشهد علی جور، من شاهد ظلم نمیشم، من امضا نمی کنم. پیغمبر اکرم زنهای متعدد داشت و علتش هم معلومه و هم گفته شده، حکمتهای فراوانی داشت. غالبا هم خانمهایی بودن که سنهای بالا داشتن. به اون مسئله الان نمیخوام وارد بشم، اما اینو میخوام عرض کنم که میخواد سفر بره رسول الله، قرعه میزنه، حتی جنگ بین اونایی که آمادن که بیان قرعه میزنه، هر کدوم میخوان همراه باشن. پیامبر مریض شده، داره از دنیا میره. خواهش میکنم این جملات رو دقت کنین، من این بخش رو میبندم. مریض شده رسول الله، در این حال میگه کمکم کنی، امروز که خانه این هستم، فردا برم خانه اون یکی، اونجا بخوابم، بستر منو ببرید اونجا بخوابم. دیگه آخر برای حضرت سنگین شده بود، حتی نقل انتقال مشکل بود. زنها رو جمع کرد، فرمود شما راضی بشید که من نمیتونم بیام خانه شما، من همینجا بمونم. اون کسی که اختیار عالم در اختیار اوست، اولا بکن من انفسکم، عدالت در خانواده مرتبه دوم هست توجه کنیم، خدای نکرده در حق فرزندانمان ظلم نکنیم. همان طوری که فرزندان وظیفه واجب و بزرگ احترام به پدر و مادر رو دارن و واجب هست و حق اف گفتن به پدر و مادر رو ندارن، این طرف قضیه هم اینه. سختگیری های ما، خدای نکرده ظلم ما، بیتوجهی ما نسبت به اونها باعث نشه اونها به اسلام و تشیع و منبر و سخنرانی و مذهب بدبین بشن، بگن بابای ما که مذهبی بود اینجوری میکرد. سومین مرحله عدالت نسبت به شرکای کاری هست. شما در زندگی با عده‌ای شریکید، با عده ارتباط دارید. من فقط اشارات کوتاهی میکنم و دیگه میخوام عرضم رو جمع کنم. دقت کنی، پیغمبر شما قبل از بعثت عمار میگه ما با پیغمبر قرار گذاشتیم فردا صبح ببریم گوسفندامون رو فلان منطقه مکه با همدیگه گوسفندا رو چرا بدیم. قرار گذاشتیم اول آفتاب. میگه من تأخیر کردم، ساعتی دیرتر رفتم، دیدم پیغمبر اونجا ایستاده، گوسفنداشم آورده قبل از بعثت. گوسفنداشم آورده اما این گوسفندا میخوان علفا رو بچرن، پیغمبر نمیگذاره. هی این گوسفندا رو میزنه، یعنی کنار میزنه که علفا رو نخورن. گفتم خب چرا ولشون نمیکنی بخورن؟ فرمود ما با تو قرار داشتیم گوسفندا با هم بخورن. این مرتع، این علفها، قرار ما این بوده که با هم باشه. گوسفندان منم، الله اکبر، فدای تو بشیم یا رسول الله. برادران عزیز، خواهران گرامی، دقت کنید که اگر یک خانه‌ای به اندازه همین مسجد، این مسئله رو دقت کنید، اگر یک خانه‌ای به اندازه همین مسجد 2000 متر مثلا 3000 متر داریم، بنده 5 دونگش مال منه، 5/6 مال منه، 1 دونگش مال شما 20 نفره، درست؟ 5 دونگش 5/6 مال منه. شما به درصد بگیم راحت تره، 90% این زمین مال منه، 1% مال شما 20 نفره. شما هر کن به اندازه مثلا 100 متر حق دارید. آیا من میتونم یکی از شما راضی نباشه؟ اگر مشاع باشه، یکیتون راضی نیست، همه تون راضید، 19 نفرتون راضید، 1 نفر راضی نیست، من میتونم توی خانه نماز بخونم؟ نماز صحیحه؟ باطله، نمیشه نماز. دقت کنید، اگر خانه ای دارید که قسمتش مهر خانومتون هست، اگر مهر خانومتون هست، بدون رضایت خانوم نماز شما درست نیست، بدون رضایت شما نماز خانومتون درست نیست. البته اون نفقه رو طلبکار از اون جهت باز کارش راحت تره. اینه که من در مورد شرکا همینجا توصیه میکنم، به خصوص بعضی از برادران غیر ایرانی ما با هم شریکن، هیچ کاغذی، هیچ قراردادی، هیچ حساب و کتابی با هم ندارن، بعد موجب درگیری و دعوا و اختلاف میشه. حساب و کتاباتون رو روشن کنید، قراراتون رو مشخص کنید. بدون رضایت شریک در اموال شریک نمیشود تصرف کرد. اینم عدالت بین شرکا. قسمت اصلی عدالت در جامعه است که من عرض نمی کنم و عرایزم باقی میمونه، فقط اشاره می کنم. حضرت سید الشهدا علیه السلام یکی از اهداف قیامش رو که بیان می فرماید، میگه من قیام کردم برای اجرای عدالت و یأمن المظلومون من عبادک. حسین ابن علی شهید عدالت است. این روزها داریم به 40 نزدیک میشیم، فردا 40 حضرت ابا عبدالله الحسین است. 40 روز بلکه 50 روز دلهای ما در غم کربلا به صورت ویژه می سوزد، اگرچه همه زندگی ما بیاد حسین هست. این روزها میلیون ها نفر لبیک گویان به طرف کربلا در حرکتند و در کربلا در جوار مقدسش جمع شدند. من در خطبه دوم اشاراتی خواهم داشت، فقط یک نکته را عرض می کنم که اولا از این دهه سفر که میاد نهایت استفاده رو بکنیم و از جلسات حضرت ابا عبدالله الحسین و جلسات موعظه و منبر بهره ببریم و به خصوص عزیزان جوانمون، دختر و پسرمون رو با ورود به این جلسات انشاءالله بیمه کنیم، چه در این مسجد، در سایر مساجد و حسینیه ها و معاتم، هر کجایی که پرچم حسین ابن علی بلند است، زیر این پرچم قرار بگیرید به امید این که روز قیامت که این پرچم بلند میشه زیر این پرچم باشیم، بگیم ما حسینی زندگی کردیم و میخوایم حسینی باشیم. البته این زیارت اربعین درس های دیگری هم داره که من در خطبه دوم و عربی اشاره خواهم کرد. از همه شما التماس دعا مخصوصا برای زوار حضرت ابا عبدالله الحسین، سلامتی آنها، قبولی زیارت آنها دعا کنید. شما اگر نیتتون این باشه شریک در زیارت آنها، فردا که جابر ابن عبدالله انصاری آمد رو کرد به عطیه، گفت عطیه ما با شهدای کربلا شریکیم. خیلی این درس مهمی است. عطیه گفت چطور ما شریکیم؟ ما که نجنگیدیم، ما که شهید نشدیم، ما که مجروح نشدیم. گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم که کسی که نیتش این باشه که با قومی باشه شریک با اونهاست. خدایا تو از قلبهای ما میدانی، ما هم دوست داشتیم اربعین کنار قبر شش گوشه ی ابا عبدالله باشیم. خدایا تو از قلبهای ما میدانی دوست داشتیم در کربلا در جوار حضرت ابا عبدالله الحسین باشیم. این جان ناقابلمون رو در مقابل این تیر سشعبهی بگذاریم که به گلوی علی اصغرش خورد. خدایا تو را به مظلومیت ابا عبدالله قسمت می دهیم، در دنیا و آخرت ما را از امام حسین جدا مفرما. زائرین آن حضرت را با زیارتهای مقبول به سلامتی به خانواده هاشون برگردان. توطئه های دشمنانی که این قدرت و عظمت اسلام را نمی توانند ببینند به خودشون برگردان. اسلام و مسلمین و شیعیان امیر المؤمنین هر لحظه و هر ساعت سر بلندتر و پیروزتر و روسفیدتر. بفرما ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول عز من قائل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.